رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، باز هم حضور یک و یک شما سلام عرض می کنیم. صبحتان بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه صبح چهارشنبه 16 ثوره 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به دهی شب سه‌شنبه 5 می سال 2015 میلادی در واشنگتن. توجه نمایید به سرخط اخبار.
اظهارات مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، سفر غیر منتظره وزیر خارجه ایالات متحده به سومالیا و پرتاب راکت‌ها بالای خاک عربستان سعودی از سوی شورشان اوسی.
در برنامه خبری امروز این گزارش‌ها و مطالب تهیه شده است. صحبت‌های ملاله شنواری در ارتباط به نشست قطر، سفر دیپلمات‌های ارشد آمریکایی به عربستان سعودی، مصاحبه با یک خانم افغان که در فنلند نماینده پارلمان آن کشور می‌باشد و وضعیت مسلمانان در ایالات متحده آمریکا. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. جان سابکی، مفتش خاص ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که کمک های آمریکا برای افغانستان چشمگیر بوده، ولی در بسیاری موارد کمک های مالی به صورت درست مصرف نشده است. آقای سابکو که روز سه‌شنبه در پانتون کارنال ایالات متحده سخنرانی میکرد، گفت که میلیاردها دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف شده است، ولی هنوز هم سیستم پاسخگو در آن کشور وجود ندارد. آقای سابکو گفته است که از آغاز حملات نظامی به منظور سرنگونی طالبان، ایالات متحده تا حال 110 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان مصرف کرده است، ولی از آغاز این روزها مقدار زیاد پولهای مالیات دهندگان آمریکایی به دلیل موجودیت تقلب و سوء استفاده یا پولها گم شده است و یا هم ضایع شده است. جان سابکو گفته است که پلانهای ضعیف، تطبیق غیر مؤثر برنامه‌ها، نبود هماهنگی میان ادارات ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، دزدی، فساد اداری توسط نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی و افغان، پولشویی و مدیریت ضعیف کمک‌های مالی ایالات متحده برای افغانستان از جمله مشکلات عمده عدم مؤثریت و مثمریت کمک‌های آمریکا در افغانستان به شمار می‌رود.
آقای سابکو همچنان گفته است که تا ماه مارچ سال 2015 ایالات متحده 8.4 میلیارد دلار را در بخش مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسانیده است، ولی نتایج آن ناچیز بوده است. او با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید که 90% مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان تولید می‌شود. سابکو همچنان گفته است که با وجود میلیاردها دلار کمک های ایالات متحده برای افغانستان، آن کشور هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. اما آقای سابکو گفته است که او با رهبران حکومت وحدت ملی ملاقات کرده و آنان در مورد ضعف‌هایی که در افغانستان موجود است با خبرند و متعهدند تا اصلاحات لازم را در آن کشور به وجود آورده و در نهایت زندگی مردم آن کشور را بهتر سازند. جان سابکو، مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، گفته است میگوید که به خاطر موفقیت بازسازی افغانستان، ایالات متحده باید به واقعیت‌ها تن دهد و مؤثریت برنامه و پروژه‌ها را بالا ببرد. و همچنین گفت که امریکا در مورد افغانستان باید جدی برخورد کند، زیرا مبارزه در افغانستان که شامل شکست شورشیان، بهبود وضعیت سیاسی، معارف، بهبود وضع زنان، کاهش فساد اداری و بلند بردن توانایی های حکومت می شود، در کوتاه مدت به دست نمی آید.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قصر سفید میگوید که هنوز بسیار وقت است تا گفت که آیا گروه دولت اسلامی در عقب حمله روز یکشنبه بالای یک رقابت کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام که در ایالت تگزاس راه اندازی شده بود قرار دارد یا خیر. تندروان گروه دولت اسلامی از طریق رادیوی آن گروه روز سه‌شنبه مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفتند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفته است که اداره اوباما آماده نیست اعلام کند که آیا گروه دولت اسلامی به ایالات متحده رسیده است یا خیر. ارنست همچنین گفته است که ایالات متحده تلاش دارد تا حقایق را در مورد بداند. او همچنین گفته است که تندروان در سراسر جهان حضور دارند که شماره از آنان با گروه دولت اسلامی وابسته اند.
بعد از چندین دهه برای اولین بار اداره براک اوباما خدمات کشتی را میان ایالات متحده و کیوبا تصویب کرد. این امر به صورت بالقوه مسیر را باز خواهد کرد تا سالانه صدها هزار نفر و صدها میلیون دلار کالاهای مصرفی میان ایالت فلوریدا و هاوانا سفر کند. مسئولین کشتی های باها که خدمات مسافرتی را در مکزیکو فراهم می کند گفته است کانون روز سه شنبه لایسنس فعالیت هایشان را از وزارت مالیه امریکا به دست آوردند. رابرت میوز یکی از سرانبالان کشتی های باها گفته است که به باور وی درخواست سایر کشتی های خدماتی نیز تصویب شده است، ولی وزارت مالیه به صورت فوری این موضوع را تایید نکرده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه سفر غیر منتظره به سومالیا کرد و به این ترتیب او اولین وزیر خارجه بر حال امریکاست که به آن کشور سفر کرده است. شرح بیشتر از همکارم نسیر محمود عزیزی.
آقای کری 3.5 ساعت را در میدان هوای مقدیشو مرکز سومالیا سپری کرد، جایی که او با حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا، صدر اعظم آن کشور و سایر مقامات سومالیایی ملاقات نمود. در حالی که انتخابات سال 2016 در سومالیا نزدیک می شود، انتظار می رفت که گفتگوهای مقامات دو کشور روی همکاری های امنیتی و انکشاف سومالیا به سوی اصلاحات تمرکز کند. در این حال، عبدالسلام عمر وزیر خارجه سومالیا به صدای امریکا گفت، بازگشایی سفارت ایالات متحده امریکا در مرکز آن کشور یکی از مسائل مطرح بحث بود. تا چند سال گذشته مرکز سومالیا امن‌تر شده است، ولی حکومت آن کشور هنوز هم با حملات انتحاری که از سوی گروه الشباب وابسته به القاعده سازماندهی می شود مواجه است. با رسیدن به سومالیا آقای کری ابراز امیدواری کرد که آن کشور در آینده پیشرفت خواهد کرد. رئیس جمهور سومالیا نیز گفت که مقدشو در مقایسه با دو سال گذشته متفاوت است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات هسته‌ای میان 6 قدرت جهان و ایران هفته آینده در ویانا مرکز اتریش از سر گرفته خواهد شد. مقامات روز سه‌شنبه گفتند که مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و ایران به تاریخ 12 مایی می با هم ملاقات خواهند کرد. مذاکره کنندگان از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان به تاریخ 15 مایی می در مذاکرات اشتراک خواهند کرد. ماه گذشته طرفین مذاکره روی چارچوب توافق هسته‌ای به موافقه رسیدند و حالا تلاش دارند تا 30 مایی امسال به توافق نهایی دست یابند.
شورشیان یمنی روز سه شبه بالای عربستان سعودی راکت و آوان شلی کردند که در نتیجه آن حداقل 2 غیرنظامی کشته شد. بر اساس گزارش ها در نتیجه یک حمله دیگر شورشیان 5 سرباز عربستان سعودی دستگیر شدند. این حملات در حال صورت گرفت که ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی از چندین هفته به این سو شورشیان اوسی را مورد حملات هوایی قرار داده است. در همین حال صدها خانواده در شهر جنوبی عدن بعد از آن از منطقه فرار کردند که شورشیان اوسی در نزدیکی آن شهر پیشروی داشتند و فایل‌های پروپاگاندا را راه اندازی کردند.
جنگجویان حزب الله روز سه‌شنبه یک قریه سوریه را که در نزدیکی سرحد لبنان موقع دارد بعد از آن تسخیر کردند که درگیری‌های شدید میان آن گروه و گروه دولت اسلامی رخ داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلویزیون گروه حزب الله گزارش داده است جنگ میان حزب الله و گروه دولت اسلامی در حال رخ داده است که به اساس گزارش ها انتظار می رفت که حزب الله و نظامیان سوریه عملیات تهاجمی شان را علیه جبهه النصره وابسته به القاعده و گروه دولت اسلامی برا بیندازند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله در بیانیه تلویزیونیش گفت که گروه وابسته به وی تندروان را در منطقه قلمون مورد هدف قرار خواهد داد و افزود که زمان پاسخ خواهد داد که چه وقت جنگ تمام عیار آغاز خواهد شد و همچنان گفت که قبل از آغاز جنگ اعلام رسمی آغاز جنگ صادر نخواهد شد. حسن نصرالله همچنان گفت که گروه وی به جنگش در سوریه ادامه خواهد داد و از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد. و همچنان گفت شکست نظامیان سوری در ولایت شمال غرب ادلب به معنای آن نیست که مخالفان در آن کشور برنده جنگ شدند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با بخش گزارش ها ادامه دارد. سفر دیپلمات های ارشد آمریکایی به عربستان سعودی در حالی که وضع در یمن بحرانی می شود، گزارش است که بعد از گزارش افغانستان خدمتتان تقدیم می کنیم. در کنفرانس قطر که مسائل مختلف افغانستان مطرح گردید، ملاله شنواری عضو سابق پارلمان افغانستان نیز شرکت داشت و در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در این اجلاس طالبان و هیئت افغانی در فضای صمیمانه تبادل نظر کردند. توجه شما را به فشرده این مصاحبه جلب می‌کنیم. لطفاً در مورد نتیجه و اهداف اجلاس قطر که گروه‌های مختلف افغانی به شمول شما و سایر کشورها نیز در آن اشتراک داشتند روشنی بیندازید. آیا اهداف برآورده شد و یا خیر؟
این یک جلسه اعتماد سازی بود، نه کدام موضوع دیگر، که از جانب مردم تقاضا شده بود و نه از حکومت. در این اجلاس هر یک به نوبه خود روی مسائل اقتصادی، امنیتی و کشتار افراد ملکی سخنرانی کردند. در آغاز طالبان بیانیه مفصلی داشتند که توسط عباس ستانکزی ارائه گردید که حقوق زنان را در بر می‌گرفت و من یگانه زن بودم تا در جلسه اشتراک نمایم و نظر بدهم.
در این جلسه که شمار زیاد افغان‌ها به شمول خود شما و سایر کشورها شرکت کرده بودند، آیا رهبری و میزبانی آن را بنیاد پگواش به عهده داشت؟ روال جلسه چگونه بود؟
هیچ، البته اجنده با مشخصه و که من پس خبری کرو مثلا
در این اجلاس هیئت افغانی اجنده مشخص خود را داشت که شامل بحث روی تغییر قانون اساسی بود. ما مشکلات جامعه افغانی و نکات مهم درباره حقوق زنان را بیان کردیم که باید زمینه اعتماد آنها ایجاد شود و با مشکلات خواسته های آنها توجه و عمل آید.
می بخشید. از این اظهارات طور معلوم می شود که گویا حکومت طالبان به وجود می آید. آیا آنها از حکومت پیروی می کنند و یا حکومت تابع آنها می شود؟
طالبان حکومت نه، بلکه که طالبان حکومت تر از اینو پا کم رقم براید. نه به حقوی در حکومت تابع کیگی، نه به حکومت در حقوی تابع کیگی، بلکه من به اعتماد زمینه برابر و من به در حقوی نظریات زن تر روخانه.
نه خیر، چنان نیست. مسئله این بود که اگر طالبان به حکومت شامل شوند با چه شکل خواهد بود؟ نه آنها تابع حکومت و نه هم حکومت تابع آنها خواهد بود، بلکه ما زمینه اعتماد را با وجود می آوردیم که اگر کسی خواسته باشد به افغانستان بیاید، آیا شامل سیاست خواهد شد و یا تقاضاهای آنها در نظر گرفته خواهد شد؟ زیرا در افغانستان جنگ جریان دارد، مجبور هستیم تا نظرات صلح جانب مقابل را بشنویم تا در آن شفافیت رونما شود. آنها نگفتند که زمام حکومت را به دست می‌گیرند و یک تن از طالبان برجسته گفت که هدف آنها رسیدن به قدرت نی، بلکه مبارزه در برابر اشغال است.
نظر طالبان چی بود؟ اگر خارجی ها بروند، آیا آنها داخل این نظام و پروسه دموکراسی خواهند شد؟
دوی بالکل اتاده ویلی چی دوی نگواری چی مثلا خارجیان اوزین و دو با خدمت میشدی اتا دا خبرو که دست خکره که دو چی دوی با دموکراتیک فضا که ازیری چی انتخابات و شیاد شفافت.
آنها گفتن حتی اگر خارجی ها هم بروند نمیخوان قدرت رو به دست گیرن و چنان معلوم شد که آنها میخوان تا انتخابات در فضای دموکراتیک صورت گیرد و به طور شفاف قدرت به کسی انتقال یابد که مردم به او رأی داده باشد. وی علاوه کرد که در آغاز تصور میکردیم شاید طالبان به صحبت با ما حاضر نشوند، اما فضا صمیمی بود و در ارتباط با برقه با آنها گفتم که من به حیث یک زن نمیخواهم تا دنیا را از سوراخ‌های کوچک ببینم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در برنامه صبحگاهی امروز مصاحبه ای داریم با یکی از نمایندگان پارلمان فنلند که یک خانم افغان می باشند. اما قبل از او گزارش را از ایالات متحده خدمتتان تقدیم می کنیم. در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا به جانب عربستان سعودی می رود، شماری از یمنی ها امیدوارند که ملاقات ها در ریاض مساعی امدادی را به یمن سرعت بخشد. اما بعضی از تحلیلگران می گویند که با وجود نگرانی آمریکا از یک جنگ دراز مدت که منطقه را به ثبات خواهد ساخت، عربستان سعودی مصمم است که از طریق نظامی در یمن برنده شود. هدر مرداک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن تقدیم می شود. در چند هفته اول جنگ، گیتا متحر، بانویی که یک طفل 4 ماهه دارد، سعی کرد با بمباردمان صنعا مرکز یمن خود را عادت دهد. اما در ماه اپریل یک پایگاه حوثی‌ها در نزدیک خانه گیتا هدف بمباردمان قرار گرفت. حال با ادامه بمباری ها گیتا همه روزه هراسان است.
I still feel scared every moment, every time when I sleep, when I'm sleeping.
او می گوید من هنوز هم هراسانم، هر لحظه، هر دقیقه، حتی در خواب حوادث روز را می بینم، ترس را به یاد می آورم، بیشتر ترس را. بر علاوه نگرانی و وحشت، با آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع حوثی ها در یمن، مساعدت های بشری نیز به صورت فزاینده ای کاهش یافته است. مواد غذایی و سوختی را به مشکل می توان در یمن پیدا کرد. کارمندان امدادی می گویند به خاطر نبود مواد سوختی قادر به رسانیدن مواد غذایی به نیازمندان نمی باشند. تحلیلگران می گویند انتظار می رود جان کری وزیر خارجه آمریکا تلاش کند تا مقام های سعودی را قانع سازد تا کمتر روی پیروزی نظامی در یمن توجه کنند و بیشتر کوشش شود تا بحران بشری را در آن کشور کاهش دهند. جورجیو کافیرو تحلیلگر در نهاد کشورهای خلیج میگوید
واشنگتن would like there to be ceasefire and a greater humanitarian.
او میگوید واشنگتن خواهان آتش بس و مساعدت بیشتر بشری از جانب جامعه بین المللی در یمن است و به همین دلیل خواهان دیدار جوانب مختلف در یمن در یک میز برای مذاکره روی حل فصل جنگ میباشد. سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه پلان‌های را برای باز کردن یک مرکز برای هماهنگی مساعدت‌های بشری در ریاض اعلام کرد و گفت که عملیات نظامی و اهداف خود فائق آمده است، اما او جزئیات بیشتری را در مورد ارائه نکرد. اما کافی رو میگوید عربستان سعودی و متحدین آن مصمماً تا این جنگ را تا زمان شکست کامل حوثی‌ها در یمن ادامه دهند. عربستان سعودی که اکثر سنی نشین می باشد، حوثی‌های شیعه را که کنترل بخش بزرگ از یمن را دارند، به عنوان یک نیروی نیابتی خصمانه برای رقابت قدرت ایران شیعه در سرحدات جنوبی خود می پندارند. از جانب هم روابط ایران با غرب با احتمال یک توافق هسته‌ای گرمتر شده می رود. به گفته کافی رو این موضوع عربستان سعودی را مشوش ساخته است، موضوعی که انتظار می رود دیپلمات‌های آمریکایی در این سفر به آن اشاره کنند.
Right now, Washington is trying to achieve an improved relationship with Iran.
کافی رو میگوید در حال حاضر واشنگتن سعی دارد روابط خود را با ایران بهبود بخشد. در این حال نمیخواهد روابطش را با متحد خود عربستان سعودی به خاطر ایران تیره سازد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید در یمن یگانه راه برای یک ثبات پایدار مذاکره است. این وزارت در این حال نگرانی خود را از ناحیه کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی و رشد گروه های دهشت افکن در یمن ابراز داشته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه گزارش را از تبلیغات برای اسلام در ایالات متحده خواهید شنید، اما در این بخش برنامه توجه کنید به مصاحبه همکارم ژیلا ناصری با خانم نسیمه رزمیار. خانم رزمیار یکی از نمایندگان پارلمان فنلند می باشند که متولد افغانستان هستند.
اسم ما از سوسیال دموکرات است. ما خودم واقعا خوش هستم که با این که اسم ما یک ذره ضربه دید، ما بازم تانستم خودم عضو پارلمان شوم. تا جایی که من میتونم، تا جایی که از دستم میایه، واضح است که موضوعات که ارتباط با مهاجرین است، مثل سیبیدن و را اینجا مهاجرین بسیار کم میایه، مهاجرین هم کم میگیرن، اما این سوال هاییست که من خودم میخوایم یک ذره سرش بیشتر صحبت کنم. به نظر من فلان توانش بیشتر است.
بسیار خوب. نسیمه جان، موقعی که شما را ما باید یک خانم سیاستمدار در اروپا میبینیم، شما از موضوعات افغانستان با خبر هستین، اخبار را تعقیب میکنین. خانم های دیگه که عضو پارلمان در افغانستان هستن، مثل شما که به یک مقام رسیدین، در باری از اونا چی فکر میکنین؟
5 ساله بودم که از افغانستان برامنم، بازم کوشش کردیم که از طریق فامیل و از طریق مادر پدرم زبان فارسی خود را نگاه کنم و این بر من بسیار مهم است. با این که من کل عمرم در بیرون افغانستان زندگی کنم، من میشه اگه افغان هستم. علت از این که چرا من سیاست هستم، یکی از علتهایش افغانستان بوده. واقعا من میدیدم که در وقت مثلا طالبان، در وقت جنگ، چقدر قیودات سر زنا بود، سر دخترای جوان بود. و این واقعا بر من چیز بسیار غمگین و چیز بسیار بزرگ بود که چطور امکان داره که من در فلان قدر آزادی دارم و در این وقت افغانستان قدر قیدگیری است. بین زنها و دخترای جوان. با ای که در افغانستان هم پیشرفت‌های بسیار زیاد دیدم میشه در این سال‌های آخر، نباید فراموش کنیم که هنوز هم ما بسیار مشکلات بزرگ داریم و حتی خانم‌های بسیار بزرگ که در سیاست افغانستان است فعلا امروز ما 100% باور ندارم که هر حرف خود را بتانن با آزادی گپ بزنن. هنوز هم ترس است، هنوز هم زن در جامعه ما متاسفانه جایی که باید داشته باشه نداره. امیدوار هستم که من بتانم چرا نی از طریق فلان، از طریق پارلمان فلان، از طریق یک وکیل که در فلان هستم، بتانم همچنان تاثیرات خود در افغانستان داشته باشم. این آرزوی بزرگم است آینده. آینده من خودم هم بیشتر حتما فعالتر می باشم، بختر تمام وقت مثلا از فلان، از پارلمان فلان در افغانستان بسیاری وقت هم وزیر ها میرن هم وکیل ها میرن.
به نظر خودت که یک کشور صلح‌آمیز مثل فنلاند زندگی میکنین و حتما سطح خشونت بر علیه زنان بسیار کمتر است، با وجود که کوشش هایی که صورت گرفته افزایش خشونت علیه زنان افغان، دلیلش چی است؟ و خود شما به عنوان یک خانم تحصیل کرده، نقش تحصیل، نقش آموزش برای قدرتمند سازی زنان در کشور مثل افغانستان چی فکر میکنه؟ چقدر کمک میکنه؟
ما خودم همیشه گفتیم که در افغانستان اول باید برای مردم، نه تنها برای دخترها، برای بچه ها، اول ما باید پیش از اینکه ما دموکراسی رو میبریم، ما باید به مردم تحصیل ببریم. مردم باید، خصوصا به جوان ها، خصوصا طفلا، باید هر کسی موقعی را داشته باشن که تحصیل بکنن، مکتب برن. و ای که ما خودم در زندگی خود پیش رفتیم، این رول بسیار بزرگ فامیل ما داشته، به خصوص پدر ما داشته. پیغام ما نه تنها به دخترای جوان، به خصوص به پدرایشان است، اجازه بدین، اعتماد داشته باشین سر اولادایتان، سر طفلایتان، به خاطر که وقتی که پدرها و مادرها اعتماد داشته باشن، حتما دخترایشان، بچه‌هایشان هیچ وقت اعتمادشان زیر پا نمیکنن. قسمی که پدر ما بر ما هر روز میگه که واقعا افتخار میکنن به دختر خود.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و آخرین گزارشی برنامه، یک تن از رهبران مسلمان در ایالات متحده میگوید مسلمانان در ایالات متحده از آزادی کامل برای ادای مناسک دینی برخوردار هستند و قوانین این کشور از آنها دفاع میکند. گزارش را در مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
روز دوشنبه یک گروه مدافع آزادی های امریکا در ایالت تگزاس مسابقه را برانداخت که در آن به کارتون های منسوب به پیامبر اسلام جوایز می داد. این رویداد به تبادله آتش در بیرون از محل برگزاری بین پلیس و دو فرد مسلح منجر شد که در نتیجه آتشباری افراد مسلح کشته شده و یک پلیس زخمی شد. این رویداد در حالی رخ داد که حلقه اسلامی که یک نهاد تبلیغی اسلامی در شمال امریکا می باشد، برنامه آگاهی در مورد اسلام و پیامبر اسلام را از طریق نصب لوحه‌های کلان در 100 شهر امریکا برگزار کرده و گردهمایی بزرگ از مسلمانان را در ماه جاری در شهر بالتیمور ایالت مریلند تدبیر می نماید تا زمینه بیشتر آشنایی امریکایان را با اسلام فراهم سازد. نیم بیگ، رئیس این نهاد اسلامی، با ذکر حادثه روز دوشنبه در تگزاس، آینده مسلمانان در ایالات متحده را درخشان توصیف می کند. آینده مسلمانان در امریکا طوری که من توقع دارم خیلی درخشان است. جمعیت مسلمانان رو به رشد است. تنها در 10 سال گذشته تعداد مساجد 70% افزایش یافته و در شهرهای حتی کوچک نیز مساجد موجود بوده و جوامع مسلمان در آن فعال بوده و متحرکند. تخمین می شود که بین 6 تا 8 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی کند. نیم بیگ می گوید که افراد یا سازمان هایی که محافلی را مانند نمایشگاه کارتون در تگزاس برگزار می کنند و یا نفرت را در مورد اسلام و مسلمانان دامن می زنند، این افراد از اساسات اسلام بیخبر بوده و بیشتر به منظور کسب منافع شخصی دست به این کار می زنند و این افراد اقلیت بسیار کوچکی را در ایالات متحده تشکیل می دهند. اما نهاد برنامه دفاع از آزادی های امریکا که این رقابت را برانداخته و برای فرد کرده، برنده $10,000 جایزه تعیین کرده است. در صفحه اینترنتی خود بیش از 350 کارتون را به رقابت گذاشته است. این نهاد با برگزاری این رقابت می‌خواهد ثابت کند که آمریکایی‌ها به تهدید خشونت اسلام‌گرایان سر خم نمی‌کنند. آقای بیگ می‌گوید که اکثریت آمریکایان مردمی‌اند که هرگاه واقعیت‌ها را درک کنند از حق دفاع می‌کنند، با ویژه آن آمریکایانی که معلومات کافی دارند به اسلام و مسلمانان ارج می‌گذارند. اکنون در ایالات متحده سنت جدیدی به نام ضدیت با اسلام که میلیون‌ها دلار در آن معامله می‌شود، با وجود آمده است. ولی پاسخ ما مسلمانان در این مورد این است که ما باید دائم با نرمی و متانت و بدون توسل به خشونت برخورد کنیم و از روی عمل نیک خیش مردم را که اساس اسلام نیز روی آن بنا یافته است، گرویده سازیم. محمد داوود نسیمی، دکترای امور اسلامی و استاد مضامین اسلامی در مراکز تحصیلات عالی در ایالات ویرجینیا ایالات متحده، میگوید که مسلمانان مشکل از ناحیه عبادات و به جا آوردن مناسک دینیشان ندارند.
الحمدلله در امریکا آزادی نسبی برای مسلمان ها موجود است و مسلمان ها پروگرام ها و فعالیت های زیاد دارند و اطاعت و عبادت خداوند در اکثر موضوعات حیات خود بسیار آزادانه انجام میتن. در داخل امریکا قوانین امریکا و قوانین دولت برای امایه مسلمان ها و آزادی مذهبیشان در یک چوکات خاص معمولا موجود است.
دکتر نسیمی برای بهتر معرفی شدن اسلام به جوامع امریکایی و اقبال آنها از احکام اسلامی، این را وظیفه مسلمانان می داند تا از طریق انجام اعمال نیک و فارغ از خشونت و دهشت، امریکایان را گرویده دین و آیینشان بسازند و در عمل به ثبوت برسانند که اسلام دین صلح و رفاه برای بشریت است.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه چند خبر. ایالات متحده پاداش $20 میلیون را برای معلومات پیشنهاد کرده که موجب دستگیری 4 عضو گروه دولت اسلامی شود. ابو محمد العدنانی سخنگوی گروه دولت اسلامی شامل این افراد می باشد. مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که کمک های امریکا برای افغانستان چشمگیر بوده، ولی در بسیاری موارد کمک های مالی به صورت درست مصرف نشده است. قصر سفید می گوید که انوز بسیار وقت است تا گفت که آیا گروه دولت اسلامی در عقب حمله روز یکشنبه بالای یک رقابت کاریکاتورهای منصوب به پیامبر اسلام که در ایالت تگزاس راه اندازی شده بود قرار دارد یا خیر. بعد از چندین دهه برای اولین بار اداره باراک اوباما خدمات کشتی را میان ایالات متحده و کیوبا تصویب کرد. این امر به صورت مشخص شرایط را فراهم خواهد کرد که سالانه صدها هزار نفر و صدها میلیون دلار کالاهای مصرفی میان ایالات فلوریدا و هاوانا مبادله گردد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه سفر غیرمنتظره به سومالیا کرد و به این ترتیب او اولین وزیر خارجه بر حال امریکا است که به آن کشور سفر کرده است. و اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات استی میان 6 قدرت جهان و ایران هفته آینده در ویانا مرکز اتریش اثر گرفته خواهد شد.
رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل قرار است امروز محکمه قتل فرخنده فیصله خود را صادر کند. گروه حفاظت از افراد ملکی متشکل از 19 نهاد جامعه مدنی می باشد و به گونه پل ارتباطی بین حکومت و مردم فعالیت می نماید. روی گزارش اخیر یونما در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان امروز یک کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت. کمیسیون تحصیلات عالی مشران و جرگه یک نشست مشورتی را با حضور وزارت‌های تحصیلات عالی و عدلیه به روز چهارشنبه دایر خواهد کرد و وزارت صحت عامه اتاق عاجل شفاخانه ابن سینا را امروز افتتاح خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که تماشای برنامه های تلویزیون آشنا و شنیدن برنامه های رادیو آشنا را از طرف شام فراموش نکنین. خداوند یار و مددگار همه شما باشه. روز خوش را برایتان آرزو میکنیم. برنامه های رادیو آزادی با تعقیب برنامه های رادیو آشنا روی عین موج نشرات خدا آغاز میکنند.